بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على عدائهم اجمعین. و شکر خدا را کرد که خداوند تفضل فرمود حیاتی باقی مون باز بتوانیم ادامه بدهیم، چون هرچه خیر هست در حیات است. مثلا بمیرد دیگه نه درس میتوند بکند، نه عبادت میتوند بکند، نه حرمی هست، نه حضرت معصومه ای هست، نه حضرت سیفیه ای هست، نه قومی هست، هیچ اجای تنهایی. دیگه تحصیل کمال بسته میشد هرچی خودش هست و عملش. لذا هرچی انسان میتواند در حال حیات از این کارها بکن. و اما الحلق، اینجا بود، بله، محل الذبح. بسم الله الرحمن الرحیم. و محل الذبح لهدی التمتع والحلق منا و حدها من العقبه و هی خارجتون انها الى وادی محصر و یظهر من جعلی حدن خروجه انها ایزن و ظاهر من کثیر انه منها. می شمان که اعمال منا سقس فرمودن، رمی و ذبح و حلق. رمی جمره عقبه روز دهم، بعدش هم ذبح است و بعدم حلقه و بعدنم بعد از حلق رمی جمرات در یازدهم و دوازدهم ادامه داره. ذبح و شرایط رمی و شرایط رمی و کیفیت چه بیان کردن. ذبح هم حیواناتی که باید ذبح بشود، اگر شتر است، نهر است و اگر حیوان دیگری است ذبح است فرمودن. حالا این گوسفندا را باید کجا ذبح کنند؟ اونجایی که یا شتر را کجا نهر کنند، کجا در چه مکانی سر اینها را باید برید؟ مثلا مطلقا آزاد انسان هر کجا ببره، مدینه، مکه، منا، مشعر، عرفات، همه جا، یا اینکه جای معینی دارد. می فهمان که این ذبح و حلق، هم سرتراشیدن و هم ذبح کردن، محلش مناست. منا هم حدودش تعیین شده است که از عقبه است، یعنی جمره عقبه که عقبه مدنیین فرمودن هست، تا به وادی محصر که وادی محصر طرف مشعر که می رود، آخر مشعر به طرف مکه که میاد وادی محصره، و از منا هم که به طرف مشعر می روند این وادی محصر حدش. و این که گفتم من العقبه الا، بنابراین که مدخول من و الا داخل در حد نباشد، از اینجا استفاده می شد که خود عقبه و خود وادی محصر جزء منا نیست، بیرون از منا است. اینا قبلا فهمودن که عرفات و مشعر و منا بین عرفات و مشعر فاصله هست، یعنی عرفات متصل به مشعر نیست، یه بیابانی می شد که نه عرفات نه، اما بین مشعر و منا دیگه فاصله نیست، مثل مرز میان دو مملکت میمونه که این ورش اینه این ورش، ولی یه جایی باشد که نه منا باشد نه مشعر نداری، به حسب اونچه که علما فرموده ان. وقت اینجا که میفهمند که حد منا تا وادی محصره، یعنی خود وادی محصر جز منا نیست، داخل در منا نیست، چنانچه عقبه میفهمند از این تعبیری که کرده است من العقبه الى وادی محصر، ظاهرش نیست که اینها بیرون از محدودن. این البته مبنی بر این است که مدخول این من و الا داخل در حد نباشد و به عبارت دیگر غایت داخل در مغیا نباشد، و الا در خیلی جاها میگن هست، اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، میگن خود مرافق هم جماعتی گفتن که ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین یا و ارجلکم الى الکعبین، این خود کعبین هم جماعتی از علما فرمودن جزء مسح، یعنی باید مسح بشد. اما جماعت دیگه میگن نه، الى الکعبه یعنی الى اول الکعبه، اون یکی میگه الى المرافق خود مرفق، لیکن بنابر این که غایت داخل در مغیا باشد این معناش این است که اینها هم جزءن، و اما اگر غایت داخل در مغیا نباشد اینها از حد منا میفهمان بیرونند، این هم حد مناست. حالا یه حدی هم باقی میموند که این دو تا حد که حد تمتع است، یعنی اونهایی که حج تمتع امثال ماها که از بلاد بعیده می رویم و اما اونهایی که وظیفه‌شون حج قران و افراده، اگر حج قران کردن هنگامی که سوگه به وسیله سوگه هدی انعقاد احرام شد که فرمودن کسانی که حج قران میکنن مخیرن بین اینکه بعد از پوشیدن لباس احرام و نیت تلبیه بگویند لبیک اللهم لبیک بگویند احرامشون منعقد بشد، و یا اینکه سوگهدی بکنند یعنی اشعار یا تقلید بکنند، یعنی یا شطوری را همراهشون ببرند و کوهان شا طرف راست را ببرند و ملتقی به دمش بکنند، و یا اینکه نعلینی که درش نماز خوندند به گردن حیوانی آویزون کنند و اینا همراهشون ببرند که علامت این است که این تقلید شده، یعنی چیزی به گردنش آویزون شد، اون وقت این مخیل بین. اگه آمد و اون کسانی که حج قران به جا می آورند سوگهد کردن، همراهشون سوگهد کردن، اون عرض کنم که مختلف می شد، یعنی اگر برای عمره بوده محلش مکه است، و اگر برای حج بوده محلش هر کجایی که از اونجا سوگهد کرده است، می فهمان که ذبح حج قران در همون زمانی که سوگهد کرده واجب میشه. با فرض اگر چنانچه تو را هلاک شد و از بین رفت و مثلا در گرما یا چیز هلاک شد، این دیگه بدل ندارد، یعنی بدلش واجب نیست، برای اینکه خودش متعین بوده و اقامه بدلش میفهمان واجب نیست، و اما اگر نه این هلاک نمیشد، میتونه این نمیرسد تا اونجایی که میخواد مثلا از مکه ببره تا عرفات و منا و مشعر و فلان، این نمیرسد، اینجا هر کجایی که عاجز میشد همونجا جایز ذبحش کنن. میفهمن که تمطور عادی نداره، اصل تمطور است که فقط عادی داره، اما حج قران و حج افراد هر لقب دارن و یجب ذبح و به او احرام خودش را به چه جور منعقد بسازد، احرامش را به ان اشعره او قلده، یعنی اون حدی را اشعار کرده، اشعار از همون شعار مشتقه، یعنی یک نشونی علامتی که علامت این است که این دیگه مخصوص حد شد، دیگه کسی دیگه حق تصرف ندارد، خودش هم نمیتونه دیگه بفروشدش یا تبدیلش کند، اینا اینا میگن اشعار. قلده هم اونم همون عبارت اخرای یه اشعار دیگریه، تقلید یعنی حیوانات غیر شتر را به گردنش آویزون میکنند، یک نعلینی که در اون نعلین مستحب است، در اون نعلینی که درش نماز خونده است، او قلده و هاذا هو سیاقه شرعا، این سیاق شرعی سوگهد یا فلعطف تفسیری جون، اون وقت بنابراین این که مصنف فرمودن متا ساقه و عقده بهی احرامه، و عقده را که عطف بر ساقه او کرده عطف تفسیری میشه، بزنند که سوگ شرعی اونی را میگن که عقده بهی احرامه، و عقده دیگه بیان توضیح میشه، عطف تفسیری اونیست که نباشد، هم خود اون مطلب معلوم همینه، و هاذا و سیاق او شرعا فلعطفو، یعنی عطف عقده را بر ساقه تفسیری جون، و این کان ظاهر العبارت تغایره ما، گرچه ظاهر عبارت مصنف است که بین معطوف و معطوف علیه میگن اصل در معطوف و معطوف علیه اینه تغایر بینشون باید باشد. وقت ظاهرش تغایره، یعنی غیر هم دیگرن، معطوف غیر از هم دیگر. و اگر چه ظاهر عبارت مصنف تغایر این دوتا است، ولا یخرج عن ملک سائقهی بذالک، میفهمم بیرون نمیرود از ملک سائقش به سبب این، یعنی به صرف اینکه این اشعار رو تقلید کرد از ملکیتش بیرون، الان ملکشه، بفرض احکام مطلقه ملک را ندارد که بفروشد و تبدیل کند و هبه کند و این کارها. و این تعین ذبحه، گرچه متعین است ذبحش، مثل آدم یه چیزی معین را نظم میکند به فقرا، این گندم ها را، این برنج ها را نظم میکند که این برنج بده به فقیر، حالا این به وسیله نظم از ملکش خارج نمیشد، اما تصرفش در غیر مصرف نظری جایز نیست. بله میفهمان که ولا یخرج عن ملک سائقه بذالک و ان تعین ذبحه فله رکوبه، پس برای اوست که سوار این بشد و شرب لبنه، شیرش را بدوشد بخورد، مالم یضر بهی او بولده، مادامی که سوار شدن و شیر خوردن ضرر به او و یا به فرزند به ولد او نرساند، ضرر به او برساند، این از حیث سوق حدیش که چیز است، این خلاف امانت داریه، این امین است که اینو برای در محل خودش ذبح کند و به ولدش نرسوند، برای اینکه در حیوانات دیگر هم علما در کتاب عتم و عشر در اون جاهایی که متعرضن میگن که دوشیدن حیوانات به مقداری که به اون ولد او ضرر نرسوند جایزه، و الا اگه همه شیرین را بدوشن اون بچه بر رو بزقالا مثلا گرست نبمونند و لاغرشن آخرش هم سرش را ببرند و اینا، این جایز نیست اگه ضرر به ولد برسانه. میفهمان که مالم یزر ربهی او به ولدهی، یا به ولدش ضرر نرسوند، ولیس له ابداله بعد سیاقه المتحقق به عهد الامرین، نیست برای این حاجی که قرانن قارن ابدال کند اون هدی را بعد از راه انداختنش و سوق دادنش و انعقاد احرام به او که تحقق پیدا میکند این سیاقش به عهد الامرین، یعنی اما بالاشعار او بالتقلید. ولو هلک قبل ذبحهی، میفهمان که اگه هلاک شد قبل از ذبحش او نحرش، اگه شطور بود به غیر تفریطن بدون تقصیر، لم یجب اقامت و بدله، واجب نیست برای این قارن اقامه بدل او. ولو فرط فیه زمنه، اگه تفریط یعنی تقصیر کرد در او، کوتاهی کرد در حفظش، این هلاک شد زامنه او را. ولو عجز عن الوصول الى محله الذي یجب ذبحه فیه ذبحه، اگر عاجز شد از رسیدن به سوی اون محلی که در اون محل یا مکه یا منا عرض کنم که ذبحش واجب است، نرسیده به او عاجز میشه، نمیتونه برسه. ولو عجز عن الوصول به سوی اون محلی، اون چون محلی که واجب است ذبح اون حدی را در اون محل، ذبحه ذبحش میکند او را، او نحره یا نحرش میکند او را، و صرفه فی وجوهه فی موضع عجزه، و مصرفش میکند را در اون راه هایی که مقرر شده است که این قربانی را باید که کجا مصرف کند، در همون جایی که عاجز شده دیگه لازم نیست ببرد به محل منا و جای دیگه. ولو لم یوجد فیه مستحقون اعلمه علامت الصدقه، اگه آمد این گوسفند یا شطور را ذبح کرد و این در اون جا مستحق نی، علامت صدقه را یه مهری مثلا چیزی درست میکنه میزنند به او که این صدقه است، اون وقت دیگر اون ور نمیدونن بفروشند و فلان، اون وقت هر کس به عنوان مستحق صدقه باشد میاد اینا مثلا تصرف بکنند اب نداره. ولو لم یوجد فیه، اگر یافت نشود در محلی که زب میکند مستحقون، اعلمه علامت صدقه به ان یغمس نعله فی دمه، علامت صدقه این است که فرو ببرد نعل خودش را در خون او، و یضرب بها صفحت سنامه، و بزند به سبب اون نعل به روی کوهان شطور، سنام اون کوهان را میگه، وقت اونجا شو خونین میکنه، همه را تخ میکنه، این علامت این است که این صدقه است. او یک توب رقعتن، یا یک پارچه ای را مینویسد، و یضعها عنده، که مثلا گاهی چیزهای الان در دکاندارها یه چیزی که نصبش میکنه، برنج چی روی این قطعه، اینجوری که درست میکنه بغلش میسن حاضهی صدقه افرام شیخ خدا، میفهمان که یا مینویسد رقعی را، و یضعها عنده یؤذن به انه هدیون، تا اشعار بکند به اینکه این هدیه، و یجوز التعویل علیها هنا فی الحکم بالتزکیه. و یه مسئله در کتاب طهارت در احکام نجاسات، اون لبا متعرضن که لحم متروح اگه یه تیکه گوشتی را انسان در بیابان پیدا کرد شک بکند این تزکیه شده یا تزکیه نشده، میگن اصالت عدم تزکیه جاریه و این حکم میتر را دارد، هم گوشت نجسه و هم نمیشد خورد. اگر شک دارد که این گوشته خود بخود گرگه خورده باقیش اونجا افتاده و یا اینکه مسلمانی ذبحش کرده و اینو مثلا چیه، اگه شک داشته باشد اینجا استثناء شده. میفهمون علامت صدقه را که بزنن، این علامتون شرعیتون همینطوری که ید مسلمین حجت است، سوگ مسلمین حجت است برای اثبات مزکا بودن، این علامت صدقه هم میفهمون حجت شرعی است و دیگه حکم اون لحم متروک را ندارد که محکوم به نجاست یا حرمت باشد. بله میفهمون که ویجوز و التعویل، یعنی اعتماد بر اون علامت در اینجا در خصوص مسئله سوگهت در چه جایز اعتماد کنند؟ در حکم به تزکیه و اباحه اکل، یعنی این مذکاس و این که اکلش مباح. چرا؟ لنس، برای اینکه نس وارث شده است که علامت بذارید. خب اگر نس وارث شده علامت بذارید، اون یکی ها که میان ببینن که این معلومی چجوریه بگن حرومه، این علامت لغو میشه. جعل این علامت برای این است که مسلمین دیگری که استحقاق صدقه را دارن بتوانند تصرف بکنن. و یسکت النیت المقارنه لتناول المستحق، یه خصوصیت حکمی دارد این است که در اون صدقاتی که در قربانی و در چیزهای دیگه است، هنگامی که میخواد تحویلی به مستحق بدهد باید قصد قربت داشته باشد. اینجا این هنگامیش دیگه ساقطه، به جهتی که این علامت صدقه میزنه میره، معلوم نیست کی میاد اینو تصرف میکنه تا این نیت قربت بکنه. اینجا نیت قربت ساقطه، که انه این علامت صدقه زدنش اگه به قصد قربت باشد این در حکم استمرار نیته. این مثل آدم اول سفیده که نیت روزه میکند، گاهی خوابش میبره گاهی یادش نیست، اما روزه است چون مسبوق به نیت بوده، در حکم نیت است، استمرار حکمی تعبیر میکنند. اینم تقریبا مثل استمرار حکمی میموند، یعنی این که برای فرمان الهی امتثال امر خدا این علامت را به این زده، این استمرار حکمی دارد تا موقعی که مصرفش برسد همون مستند به این قصد قربت این میشه. و یسکت النیت المقارنه لتناول المستحق ولا تجب الاقامه عنده، واجب نیست اونجا بماند تا مستحق پیدا بشد، الا ان یوجد، تا اینکه یاب بشه مستحق، و این امکنت، گرچه موندنش ممکن باشه. و یجوز بیعه لو انکسر کسرا یمنع وصوله، جایز است فروختن این سوگهدی که قارن همراه میبرد اگر پاش شکست، این حیوان پاش شکست به طوری که نمیتوند به محل برسد، جایز است بیعش لو انکسر کسرا که مانع باشد وصولش را، و صدقه تو به ثمنه، اون وقت بفروشد و پولش را صدقه بده. و وجوب ذبحه فی محله مشروطون به امکانه، اینی که واجب است ذبحش کنن در محل خودش که یا مناس یا مکه مشروط به امکانشه و این فرض نیست که امکان ندارد، وقت تعذره و به تحقیق متعذر شده است این محل، فیسکت، پس ساقط می شود این وجوب ذبح. و الفارق بین عجزه و کسره فی وجوب ذبحه و بیعه الناس، یک کسی میگه شما الان فرمودید که اگر عاجز شد میتواند ذبحش کند و مثلا صدقه بده و اگر نشد علامت بده، حالا که پاش شکسته است میگید نمیتونه، باید که بفروشد و پولش را صدقه بده. میفهمم فارقش نسه، یعنی این جوری نیست که عقلی باشد که بگیم خب وقتی که در مورد عجزش جایز انسان ذبحش کند و صدقه بده، کسرم که یکی از اسباب عجز دیگه، نه، عجزش یعنی لوکلیه و طبعه، این پیره، ضعیفه، ناتوانه، اما اون یکی لعارضه، نه، ممکنه این دوتا با هم دیگه فرق داشته باشن، ولذا اونجا که مکسور میشد باید بفروشن پروش را صدقه بدن، و اونجایی که عاجز از مشی الال محل میشد میتوانن ذبحش کنند و گوشتش را صدقه بدن، یعنی باید این کار بکنن. میفهم فارق بین عجز این حیوان و شکستنش در اینکه واجب است ذبحش در صورت اولی و بیعش در صورت دومی، این لفظ نشر مرتب، فارقش النص است، یعنی نص. خب ولو ظل فذبحه الواجد، اگر گم شد این حیوانی که همراه سوگهت کرده، گم شد و اون وقت یک کسی پیدا کرد او را ذبحش کرد از جانب صاحبش، گفت این علامت دارد و معلوم سوگهدی است و یا اشعارش کردن یا تقلیدش کردن معلوم علامت دارد، خود اون واجد ذبحش کرد، میفهمان جای ذبح اون صاحبش را میگیرد. ولو ظل فذبحه الواجد، پس ذب کند او را یا بنده از جانب صاحبش نه از جانب خودش، فی محلهی از زنها چرا لنس، اما لو ذبحه فی غیره، اما اگر ببرد در محل خودشون ذب کند یا اینکه بر از جانب خودش ذب کند اینا کفایت نمی کنه. ولو ذبحه از اما لو ذبحه فی غیره، یعنی در غیر اون محل، یعنی منا و عرفات، او عن غیره یا از جانب غیر اون حاج قارن، ولا بینته لم یجزه، بله لا اولا بنیتن، بله اولا بنیتن لم یجزه، یا بدون نیت ذبحش کرد، مثل همه حیوانات متعارفه ای که ذبح میکنن قصابات که نیت از جانب خودم و از جانب غیر گوسفند ذبح میکنن، اون خودش حلال میشه با شرایط دیگه. اینا مگه اینجوریه که مثل سایر قصابایی که ذبح میکنن اینم ذبح کرد؟ این در این سه صورت، یا در غیر اون مکان، یا از جانب غیرش، یا بلا نیتن، اینا کفایت نمیکنه. ولا یجزی ذبح و هدی تمتع، و اون وقت نتیجه هست که اون ضامنه، اگه بعد صاحبش آمد و چیز شد این ضامن میشد، یعنی صاحبش که حالا باید که در قربانی کند، اما ضامن میشد که بدل او را بدد برای اینکه یا خودش را بخرن یا کار بکنن، اون تفصیل دیگه داره. ولا یجزی ذبح و هدی تمتع من غیر صاحبه لو ذله، اما اگه یک کسی در این حاجی های متعارفی گوسفندی را خریده دارد میبرد به اون، میگن قربانگاه، اونجا فارسا میگن قربانگاه، اونا میگن که مثلا مقتل، اون وقت میبرد در اون محلی که ذبح کند این حیوان را و قربانی کند، از دستش تن رفت و جمعیت شلوغ بلوغ بود و از دستش گم شد، اون وقت این حالا که گم شد دیگری وردارد این را، بیا این معلومه که این حالا یه کسیست که آورده اینجا گم شده، ببرد در اون مذبح، در اون منا ذبحش کند از جانب صاحبش که کفایت نمیکنه، به جهتی که این که خریده است به محض خریدن تعین پیدا نمی کند. اگه یک کسی گوسفندی را خریده به قصد این که ببرد هدیه تمتع انجام بدهد و تا اون دقیقه ای که هنوز کارت به گلوش نکشیده ویلش کرد یکی دیگه تهیه کرد، یا چاختر یا لاحتر یا هرچی، اون وقت این میگن جایزه. تعین ندارد اون گوسفنده ای که انسان خریده است برای هدیه تمتع مادامی که ذبحش نکرده، و از این جهت اگه گم بشه و دیگری ذبحش کند این چون تعین پیدا نکرده کفایت از صاحبش نمی کند. ولا یجزی ذبح و هدیه تمتع از جانب غیر صاحبش اگه گم شد لعدم تعین لذبح، به جهتی که به محض خریدن تعین پیدا نمی کند برای ذبح. این تعین اگه بود بهتر از تعین بود، کتابای شما شون تعین نداره، لعدم تعین باید باشه لذبح، یعنی به صرف شرا تعین برای ذبح پیدا نمی کند. از یجوز لصاحبه ابداله، زیرا که جایز است برای صاحب این حیوانی که خریده است بدل کند او را قبل از ذبح، به خلاف هدی القران که سوگ کرد و سبب این عقاد احرام شد، تبدیل شاید نیم، ابدال شاید نیم، به خلاف هدی قران فانه یتعین ذبحه به سبب اشعار یا تقلید، و هذا هو المشهور، مشهور علما اینجوری. شهید ثانی میفهمان والاقوا و هو الذي اختاره في الدروس الاجزاء، اقوا همون اقوا اون است که خود مصنف هم در کتاب دروس اختیار کرده است او را، مجزیه، یعنی اگر هدی تمتع هم دیگری پیدا کرد و فهمید این مال یه نفر مؤمن اثنا عشری است مثلا این را خرید است برای هدی تمتع و برد از جانب صاحبش ذبح کرد، ایشون میفهمان کافیه. چرا؟ لدلالت الاخبار صحیحه علیه، چون که اخبار صحیحه دلالت و هین ازن فیسکت الاکل منه، و خوردن اون آدمی که ذابحه او دیگه خوردن نداره، بجانه که از جانب دیگری ذبح میکنه، ساقط میشود اکل از او، و یوسف فی الجهتین الاخیرتین، وقت در اون دو جهت دیگری که اهداء به مؤمنین باشد مطلقا غنیان و فقیرا، و سلس دیگرش هم صدقه به فقرا باشد، این دو مصرف میرسونه، و یوسف فی الجهتین الاخیرتین که اهداء و صدقه، و یستحب لواجده تعریفه، مستحب برای یابنده این حیوان معرفی کند او را. خب اونجا مثلا منظم مرتب همش داد و بیداد هست، چی پیدا شده، چی گم شده، چی پیدا شده، چی گم، حالا برد اونجا بگه بگو یه گوسفند در کجا، در چادر کجا، یه طرف یسار طرف یمین پیدا شده، مستحب به این را تعریف کنه، و یستحب لواجده تعریف او قبل از ذبح، مستحب به یابنده او تعریف کند قبل از ذبح، و بعد از ذبح، بعد از ذبح هم مادامی که عمل نکرده به مصرف چیزش بازم مستحب به اعلام کنه، مادام وقت الذبح باقی، یا مادامی که وقت الذبح باقی، لیدفع عن صاحبه غرامة الابدال، تا اینکه به وسیله این دفع کند از صاحبش غرامت ابدال را، چه بسا ممکنه که اون صاحبش پیدا نکند این یکی را که اینا پیدا کرده و را ذبحش کرده. خب غالبا هم پیدا نمیشه، اون وقت اون موظف است برای یکی دیگه بخره. پس اگر اعلام بکند و بگه گوسفندی پیدا شده و این دیگه از غرامت ابدال او را عرض کنم که از بیرون آورده، از غرامت ابدال اخراجش کرده. لیدفع، تا اینکه دفع بکند به وسیله این تعریف از صاحب اون حیوان، چه را دفع کند؟ غرامت الابدال را، غرامت بدل کردنش به فرد دیگه. خب حالا و محله، اون بالا مبتدا گفت، گفت که بله و یجب ذبح هدی القران. حالا ذبح هدی القران کجاست؟ اینجا میخوام بگم و محلش، ای محل ذبح هدی القران، مکه ان قرنه به احرام. مکه معظمه است اگر به احرام عمره بوده، یعنی از یکی از این مواقیت، با فرض این مواقیت شش گانه که مال حج قران نی، اونایی که اقرب الى عرفات هستن یا خود مکه اونجا. و منا ان قرنه بالحج، و محلش مناس اگر مقرون ساخته این سوق حج را به حج. بله بفض عمره حج قران افراد متأخر از حجش هستا، یعنی ابتداعا اونایی که حج قران افراد به جا می آورن محرم که میشن حرکت میکنن به طرف عرفات، نمیان دیگه طواف و سعی و انفا. وقت اعمال این دو سه روزه که تمام شد، مکه معظمه از نو محرم میشن و جماعتی هم از علمای عامه فتوا دادن که همون به یک نیت و به یک نیت قران که میگن، برای اینکه گفتن مقرون میسازن بین الحج و العمره به نیت واحده. حالا اون علل مبنایی که دارن عمره را متأخر از اون حج به جا می آورن. این که میفهمن که این قرنه به احرام العمره، یعنی بعد از آنی که از احرام حج فارغ شد، روی مذهب خودمون ایشون میفهمند، یعنی شیعه ها که حج قران افراد وظیفه‌شون رو به جا بیاورن باید از نو محرم بشن، یعنی بعد از آنی که اعمال حج تمام شد دوباره باید محرم بشن. اون وقت اون جایی که محرم شدن برای احرام و عمره است دیگه، باید بیان در مکه ذبحش کنن. و منا ان قرنه بالحج و یجب فیه ما یجب فی حد تمتع علی الاقوا، و واجب است در او اون چیگه، یعنی در حدی قران هم اون اوصافی که در حدی تمتع واجب بود، این اوصاف در این هم هست، در کیفیت زبشی قصد و قربت باشد یا چی باشد یا مباشرت شرط یا شرط نی، همه این احکام در حدی تمتع قران هم هست. و یجب در اون حدی قران اون چیگه واجب است در حدی تمتع علال اقوا، مقابل علال اقوا و قیل الواجب و ذبحه خاصتن، فقط اونی که واجبه ذبحش واجبه، بقیه کارهاش که واجب نی. یعنی فکلو منها و اطعم القانع والمعتر، که آیه شریفه دنبال هدیه تمتع فرموده بخورید و اطعام بکنید به قانع و به معتر. قانع اونی را میگن که اهم از فقیر و غنی، و معتر اونیست که احتیاج دارد. این سه حکم قیله میگه در این هدیه قران لازم نیست. و قیل یجب الواجب و ذبحه خاصه، زیر سلطان العلماء نوشته لل اکل و تصدق و الاهدا، این لم یکن منظور صدقه، اگر نذر نکرده باشد صدقه دادن او را. و جزم به المصنف، و به همین قول قیله جزم، جزمن قطعا فتوا داد از مصنف او در دروس. ثم جعل الاول قریبا، گفته اون اولی هم که همون وظائف او را داشته باشد غریب شمرده. و عبارت او هنا تشعر به ثانی، عبارتش در اینجا، یعنی عبارت مصنف در اینجا مشعر به دومیه، یعنی مشعر به قیله است. به جدی گفت که و محله مکه ان قرنه، بله، به احرام العمره و بل عمره، و منا ان قرنه بالحج، دیگه بیشتر از این نگفت. یعنی اون نگفت دنبال صدقه بدن یا چکار بکنن، این مشعر به این است که همون فقط ذبحش واجبه، چیز دیگه واجب نیست. و عبارت مصنف در اینجا مشعر به قول دومیه، یعنی اون احکام ثلاثه که اکل و تصدق و اهدا باشه واجب نیست، لانه جعل الواجب از ذبح و اطلق و مطلق گذارده. و یجزی الهدی الواجب عن الاضحیه، اضحیه گوسفندیست که مستحب به انسان در تمام امکنه، چه در مکه باشد چه مکه نباشد، چه خودش مکه رفته باشد چه نرفته باشد، چه غنی باشد چه فقیر هم باشد، ولو به شرکت جایزه و مستحبه. بعضیا گفتن واجبه، اضحیه گفتن واجبه برای اونایی که قدرت دارند و توانایی دارند. اون وقت این اوصاف چیز اوزهیه محل خلاف است که همون اوصافی که در حدی تمتع هست، نر باشد، شاخش شکسته نباشد و از اون طرف مثلا چی باشد، چی معیوب نباشد، اعرج نباشد، شل نباشد، فلان، همه اینا در اون گوسفند و قربانی هم باید باشد یا چاق باشد، مثلا پی داشته باشد در کلیتینش اینا یا نه. ایشون میفهم یا اون وقت این حدی که حالا خودش واجبه در منا یا مکه حد بکنن، این جای اوضحیه را میگیرد، یعنی تداخل میشد. دو گوسفند البته مستحب باید جدا جدا، لیکن دو تا دیگه لازم نیست. به ضم الهمزه اوضحیه و کسرها اذهیه و تشدید الیاء المفتوحه اوضحیه مثلا فیهما، یعنی هم در ضمش هم در کسرش، چه بگیم اوضحیه چه بگیم اذهیه، به اصطلاح هر دوش تشدید داره. وحیه اوضحیه چی ها میگن؟ وحیه مایوز بهو، اونیش که زب میشود یه اومل اید الازها تبر روان، وحیه مستحبتون استحبابا مؤکدا، مستحب است استحباب مؤکد، بلقیده به وجوبها، نشته است القائله هو الاسکافی، احمد محمد ابن احمد ابن جنید، ابن جنید به اصطلاح این گفته است واجبه، به وجوبها علالقادر، اون کسانی که قدرت دارن. و روی استحباب الاقتراض لها، چند جا هست که روایت دارد که انسان قرض بکند، قرضش ادا میشه، یکی برای اطر است، یکی برای نوره، یکی برای ازدواج، یکی هم برای این قربانی اضحیه. اگر روز عید و قربان گوسفند ندارد مثلا اضحیه کند، میفهمان قرض کنید پولش خدا وسیلهش درست میکنه، میفهمان مستحب بادم قرضم بکند این اضحیه را چیز بکنه. و روی استحباب الاقتراض برای او و انه دین مقضی، یعنی روایت دارد که از جمله دیون است که ادا خواهد شد، یعنی زیر بار دین نمیمونه، دین اون مقضیه. فان وجب علی المکلف هدیون از انها، اگر بر مکلف هدیه هم واجب بوده این کفایت از اضحیه میکند، یعنی مثلا یه هدیه دیگه واجب بوده این اضحیه را که چیز میکنه جای او را میگه. والجمع بینهما افضل، اگر دوتا باشه البته بهتره. و شرائطها و سننها کل حد، شرائطش و مستحباتش و واجباتش حکم هدی را دارد، یعنی همه اوصاف هدیه در اضحیه هم شرطه. بله، محل خلاف البته، الان باید مراجعه بشه به کتابای فعلی که بعضیا گفتن استحباب دارد ملاحظه اون شرایط حد، و الا مطلق گوسفند انسان اضحیه کند کافیه. و یستحب التضحیه بما یشتریه، مستحب است اضحیه کردن و قربانی کردن به اون چیزی که خودش بخرد. اگه یک گوسفندی را خودش انسان تربیت کرده در روستاها و گرا و قصبات و دهات و اینا، گوسفندها خودشون تربیت میکنن، روز عید و قربان اونه که خودش جو داده و علف داده و فلان، این را ذبحش نکند، میفهمان قساوت قلب میاره، یعنی اونسی که انسان با این حیوان پیدا کرده با فرض این معانست مزاله که بیارد و سرشو ببرد، این قلبش قسی میشه. اون وقت این یه وقتی غضب کند سر یه آدمی هم اینجوری که میگه، چون اونس مانع، اگه اونس مانع نشود اون وقت سرایت میکنه. از این جهت گفتن که مستحبه که اون نباشه، حیوانی که از بازار خریدن و اونس پیدا نکرده، هنوز رفیق باش نشده، معنوس نشدن، چون حیوانات هم با انسان اونس میگیرن، چند طایفه از حیوانات در کتاب سید و ذبایح و اتم و اشباه متعرضن که اینا انسان بلبل و هدهد و اونم اینا که در منازل منزل میگیرن، اینا نگیرید سرشنا ببرید، بذارید که اینا اونس پناهنده به شما شدن، اون کسی که پناهنده به کسی میشه سرشنا نبرد مثلا. اون وقت این به اعتبار اینکه آدم اونس پیدا میکنه با اون حیوان، گفتن اینه که خودش تربیت کرده مربای خودش نباشه. و یک راهو به ما یربیه، کراهت دارد به اون چیزی که تربیت میکند او را، لنهی عنه، به جهتی که نهی از او شده است، ولانه یورث القسوه، یکی هم این ایراس و ایجاد قسوت میکنه، قساوت قلب شدت رو میگن، یعنی رعفت و رحمت و اینا درش نیست، سخت دل میشد، سنگ دل میشد. در قرآن مجید هم دارد که بعضی دلها اشد و قسوت هم من الهجاره، از سنگ هم سخت تره، یعنی همینطوره که سنگ درش نفوذ نمی کند اشیاء متعارفه، و این دلها هم گاهی اینجوره، تعبیر به قسوه شده، یعنی شدید میشد، فز میشد. و ایامها، ایام قربانی، اونایی که در منا هستن چهار روزه، یعنی دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، و اما اونایی که در غیر منا هستن سه روزه، دهم و یازدهم و دوازدهم، اگر روزی دو قربان نشد قربانی بکند، یازدهم هم میشه دوازدهم هم میشه. و ایامها، ایام الاضحیه به منا، بله میفهمان که اربعتون اولها النهر، اولیش نهره، و بالامثال ثلاثه، در شهرستان های دیگر سه روزه، و این کانه به مکه، امثال همون مقابل مکه، این که یعنی قرا هم یه حکم دیگه داره که باید مصر باشد، نه یعنی غیر مکه، و بالامثال ثلاثه یعنی ثلاثه ایام، و اگرچه به مکه باشد، در خود مکه معظمه، در منا نباشد، ولو در مکه معظمه باشه، اونم با سه روزه. اولها ان نهر کذالک، یعنی همون نهر روز دهم میشه، کذالک نمیشته ای مثل الاول، خب اون خودش که گفت اولها ان نهر، دوباره کذالک یعنی چه؟ نماشه هم نمیشته و یمکن الاستغناء عنه، اولها کذالک، اگه اینجوری بود که اولها کذالک، اون وقت بگیم ای یوم نه، اما خودش گفته اولها یوم نه، دوباره کذالک یعنی چه؟ بله؟ میگه که در شهرهای دیگه سه روز است، و اگرچه اون شهر دیگه مکه باشد، این سه روز اولین روزش نهر است، یعنی روز دهم. کذالک نوشته ای مثل الاول، مثل الاول که همون خود اولها نهر معناش همین بودی. خیلی خوب، الامر سهلون. بله؟ فی نفسه؟ نه، این کذالک میخوره به اینی که اینجا گفتم، میگه چهار روز است اولها انه، اون یکیش سه روزه کذالک، اگه اولها انه نبود کذالک، و اگه اولها انه رو بگن دوباره کذالک دیگه نفهم یعنی چه. حاشیه هم اشکال کرده ها، نوشته است که و یمکن الاستغناء عنه، حاشیه شیخ علی نوه شهید ثانیست، پسر صاحب ماله. بله میفهمان که و اول وقتها من یوم النهر طلوع الشمس، میفهمان اول وقتش بین طلوع این نباید باشه، قربانی که میکنن روز دهم عید قربان و آفتاب بزنه به اون طرفا وقتشه، اولش از یوم فرش طلوع شمس و مضی قدر صلات العید و الخطبتین، به اندازه ای که یک نماز عید قربان و دو خطبه ای که دنبال او مستحب بخوانند وقت بگذرد، ولو فاتت، اگه آمد روز عید قربان قربانی نکرد لم تغزه، قضا ندارد الا ان تكون واجبتا به نظم و شبه، نذر کرده است که روز دهم ذی الحجه هر سال گوسفند قربانی کنه، روز دهم یادش رفت یا گیر نیامد، این میفهمان روز آید دیگه قضا کنه، لم تغزه الا ان تكون واجبتا اون اضحیه به سبب نذر و شبه نذر، ولو تعذرت بس. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.